بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر که با یه اون مشتری اختلاف دارند در زمان حدوث عیب، مشتری ادعا میکنه که عیب وقتی حادث شده که با یه ضامن اون عیب، و با یه منکره، بایه میگه که عیب در زمانی حادث شده که مشتری ضامن عیبه. توی اصول یکی از تنبیهات استصحاب تو رسائل اینه که بحث اصل عدم تقدم حادث، یعنی اگر یک چیزی حادث شده اما زمان حدوثش رو نمیدونیم کیه، اینجا استصحاب عدم حدوث جاری هست یا نه. به عبارت دیگر اگر دو تا حادثه رو میدونیم رخ داده، یک حادثه بیع، یک حادثه دیگر عیب، یه زمانی بیع انجام شد یه زمانی هم این مبیع معیوب شد و نمیدونیم کدام اول بوده کدام دوم بوده، اینجا یه مرتبه تاریخ هر دوتا معلومه، اینجا که بحثی نداره، یعنی معلومه مثلا روز شنبه بیع انجام شده، یک شنبه مثلا عیب حادث شده، این که بحثی نداره. یه مرتبه این که هر دوتا مجهول و تاریخند، نه تاریخ بیع را میدونه و نه تاریخ عیب را، که این محل بحث ماست. و یه صورتم یکی از این دوتا معلوم و دیگری مجهول، مثلا میدونند که روز شنبه بیع انجام شده ولی نمیدوند که عیب مال روز جمعه است یا روز یک شنبه، و یا برعکسش هم، یعنی که مثلا میدونه روز شنبه عیب حادث شده ولی عقد روز جمعه بوده یا روز یک شنبه بوده نمیدونیم. این جاها را بهشون میگوین که بحث اصل عدم تقدم حادث. علل قاعده دو تا استصحاب در اینجا داریم، یک استصحاب اینه که مثلا استصحاب جاری کنیم بگوییم عقد حادث نشد تا بعد از حدوث عیب، یعنی همینجور میگیم که عقد نبوده تا که تا موقعی که عیب حادث شده، عقد بعد از عیب. اصل عدم تقدم عقد. یه مرتبه برعکسش، اصل عدم تقدم عیب. نمیدونیم این مبی کی معیوب شد، اصل اینه که معیوب نشده 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 تا موقعی که عقد انجام شده است. خب این دو تا اصل هر کدامشون که ارکان استصحابو داشته باشه و ثمره شرعی هم برش بار بشود، اون اصل جاری میشه. هر اصلی که ثمره شرعی برش بار نشود اصل جاری نمیشود. در ما نحن فی یه اصل اینه، اصل عدم تقدم عیب. نمیدونیم عیب قبل از عقد بوده یا نبوده، اصل اینه که عیب وجود نداشت و این عدم حدوث عیب را همینجور استصحاب بکنیم که نتیجهش این میشه که موقعی که عقد را خوندند مبیع معیوب نبوده. چنین اصلی قهرن به نفع بایع و به ضرر مشتری. بایع میگه اون موقعی که من اینو به شما فروختم معیوب نبود و عیب بعدن حادث شده. این اصل همونیه که شیخ انصاری میگوید و به نفع بایع، اصل عدم تقدم عیب. حالا اگر کسی بگه خب این اصل تعارض میکنه با اصل عدم تقدم عقد یا عدم تقدم بیع که این به نفع مشتریه، مشتری میگوید که اصل آن است که بیع مقدم بر عیب نبوده، اصل اینه که اینجوری نبود که اول عقد خوندند بعد عیب حادث شد، اصل این نیست، بلکه وقتی که عقد را میخوندند عیب حادث شده بوده، یعنی بایع ضامن. این اصل دومی یعنی اصل عدم تقدم بیع یا عدم تقدم عقد، این اصل جاری نیست و با اون اصل تعارض نمی کند. علتش اینه که عدم تقدم بیع موضوع هیچ حکم شرعی نیست. هیچ آیه و روایتی نگفته عدم تقدم بیع باعث می شود که فلان، یعنی موضوع هیچ حکمی قرار نگرفته. ولذا این استصحاب حتی اگر ارکانش تمام باشه ولی چون بی اثر شرعیه حجت نیست. بله دو خمی، حالا یعنی یه دل شرعی اومد بگوید که هرگاه که عقد مقدم نبود پس عقد مؤخر است پس بایع ضامنه، دلیل اینجوری گفته یا نه؟ نگفت. اما اصل اولی، اصل اولی یعنی اصل عدم تقدم عیب. اگر گفتیم که اصل اینه که عیب مقدم نبوده، یعنی چی؟ یعنی موقعی که عقد را میخوندند مبیع سالم بود، یعنی اینکه عقد واقع شد بر یک مبیع سالم. این موضوع حکم شرعی هست، به خاطر اینکه روایت می‌فرمود که هر کس چیزی را بخرد که عیب و عوار دارد، مشتری خیار عیب داره. مفهوم این حدیث اینه که هر کس چیزی را بخرد که عیب و عوار هنگام عقد ندارد، مشتری خیار نداره. این خودش یه اثر شرعیه دیگه. یعنی حین العقد اگر که عیب وجود نداشت، این حدیث میگوید که این عقد خیار نداره. اگر که حین العقد مبی عیب داشت، این معامله یه اثری داره، اثرش هم خیار مشتری است. پس اصل عدم تقدم عیب اثر شرعی داره، اثر شرعیش هم اینه که بایع ضامن نیست. بنابراین این دوتا اصل با هم تعارض نمی کنند، فقط یه اصل جاریه و اونم اصل عدم تقدم عیب، نه اصل عدم تقدم بیع. چرا؟ نه چون باید که استصحاب یا یک موضوع حکم شرعی یا خود حکم شرعی اثبات بکن. نه معارض بودن فرع بر اینه که حجت باشه و معارض باشه، ولی اگر که چیزی حجت نبود معارضم نیست. حجت بالا حجت تعارض نمی کنه. به عبارت دیگر، مشتری مدعی اینه که بایع ضامنه، بایعم یه که من ضامن نیستم. خب اصل عدم زمان بایع. قبلا گفته بودیم که ابن جنید اومده فرموده که قول مشتری مقدمه. برخلاف تمام مذاهب شیعه و سنی، علامه هلی که کلام ابن جنید رو نقل کرده، میدونید که کتاب ابن جنید از بین رفته، به ما نرسیده. ابن جنید تقریبا مال زمان غیبت صغراست و قبلا هم سنی بوده، بعد اومده شیعه شده، یه نظرات عجیب غریب هم خیلی داره. یکی ابن جنیده و یکی هم ابن ابی عقیل عمانی. ابن ابی عقیل هم توی همین عمان خلیج فارس بوده که خوارج و همین عبازی ها معمولا مسائل فقهشون رو به این ابن ابی عقیل مراجعه میکردن. آیت الله بروجردی فرموده بوده که من کتاب همه فقهای شیعه رو به دست آوردم غیر از این دو نفر، ابن ابی عقیل و ابن جنید، و همین باعث شد که آقای بروجردی دستور داد بعضی ها مثل اون مرحوم آقای عاشق علی پناه رفتن آراء ابن جنید را از کتاب مختلف علامه هلی جمع آوری کردند و یک کتابی هم چاپ شد. یک کتابی آیت الله گلپایگانی چاپ کرد، حیات ابن ابی عقیل و آراؤه. یک کتابی هم چاپ شد به اسم گمانم القدیمین، یعنی ابن جنید و ابن ابی عقیل. به هر حال این ابن ابی عقیل که کتاب شما نداریم، ولی فقط همین چیزایی که علامه هلی ازشون نقل کرده. ابن جنید فرموده که در نزاع بین بایع و مشتری حق با مشتری است. هم شیخ انصاری و هم علامه هلی اینا اومدن توجیهی بر کلام ابن جنید ذکر کردند. تو مکاسب فرموده که شاید علت این که ابن جنید گفته قول مشتری مقدمه، شاید علتش این باشه که بگوییم اصل آن است که بایع مبیع را سالمن به مشتری تحویل نداده. اصل اینه که مبیع سالم به دست این نرسیده، پس این خیار فسخ داره. قول مشتری موافقه با اصله، هر کیم که موافقه با اصل بود می شود منکر و قولش مقدم است با قسم. این یه توجیه که تو مکاسب ذکر کرده و علامه حلی هم داره. توجیه دوم اینه که شاید علت این که گفته حق با مشتریس اینه که بای سمن رو از مشتری گرفته، ولی شک داریم که آیا بای مستحق کل سمن است یا مستحق کل سمن نیست، به خاطر اینکه چیزی رو که تحویل داده معیوب بوده و به مقدار عرش باید پس بدهد، یعنی جزئی از سمن رو باید پس بدهد. اصل اینه که بایع مستحق تمام اون چی که گرفته نبوده است. این اصلا موافق با مشتریه. آره، اول میگیم که اصل اینه که سالمن حق مشتری را به مشتری نداده، خب پس این موافق با مشتریه دی. دومم اینه که میگوییم که بایع که این پول گرفت مستحق بوده گرفت یا مستحق نبود. اصل اینه که مستحق نبوده، یعنی معیوب داده که مستحق نیست. اینم اصل دوم. اصل سومم اینه که فرموده شک داریم این عقد لازم است یا لازم نیست، و اصل عدم لزوم عقد. مشتری هم همینو میگه دیگه، مشتری هم میگه که این عقد لازم نیست، جایزه و من میخوام فسخش بکنم. این سه تا توجیهی که تو مکاسب ذکر شده برای قول ابن جنید. اما توجیه اولی، توجیه اول این که بگیم اصل آن است که بایع مبیع رو سالم تحویل نداده، نتیجهش اینه که پس مبیع معیوب بوده. خب این اولا که اصل مثبته، همچنان که این اصل معارض به نقیض خودش هم هست، یعنی معارض داره. اگر گفتیم اصل اینه که بایع مبیع رو سالم تحویل نداده، خب اصل اینم هست. اصلم اینه که بایع مبیع را معیوب تحویل نداده، گرچه هیچ کدام از این دوتا اصل درست نیست و هر دو اصل مثبتند. این راجع به اصل اولی. و اما توجیه دوم، توجیه دوم این بود که اصل آن است که بایع سمنی را که از مشتری گرفته مستحق نباشد. اینم جوابش اینه که عرض میکنم ها، حالا شما مثلا این تقریرات آیت الله خویی یا امام اینا رو نگاه کنید، درستش اینه که عرض میکنم. اینو قبلا من مفصل بحث کردم که کسی که آب ریخته تو شیر و پول رو و این شیر رو میفروشه پولی میگیره، این پول رو مالک هست، این پول برای او حلاله. فقط مشتری میتونه ادعای خسارت بکنه، یا بیاد بگه که مثلا من خیار غبن دارم یا خیار عیب دارم، این حقو داره. اما اگر نیامد مشتری بگه پول منو پس بده، اگه نیامد این کارو بکنه، پول برای بایع چیه؟ حلاله. هر کس چیزی را میفروشد و معیوب است، مشتری میتواند ادعای خسارت بکنه. حالا اگر ادعای خسارت نکرد، خب ادعای خسارت نکرد معامله که باطل نیست. وقتی معامله باطل نیست، کل ثمن مال کیه؟ مال بایه. جواب این توجیه دوم همینه ها، این که میگه اصل اینه که بایه پولی رو که گرفته مالک نیست. جوابش اینه که وقتی وجدانن میدانیم یه عقدی خونده شده، ولو بر معیب، ولو بر یه شیء معیوب، بایه پولی رو که میگیره کامل مالکه، ولو اینکه اون شیء معیوب بوده است، بایه مالکه. فقط مشتری میتونه بیاد بگوید که این چون معیوب بود من خیار دارم و عرش میگیرم. عرش هم جزء ثمن نیست، عرش یه مقداری از ثمن معامله نیست که بخوان پس بگیرند. حتی بایع اگر عین پول مشتری دستشه میتونه بگه اینه نمیدم، یه پول دیگه به شما میدم. نه مبنایی نیست، این اتفاقیه. نه این اتفاقیه، هیچ مبنایی، اینو مسلمات فقه. اینا این اینه این که مثلا شما اگر که یه نونی به کسی قرض دادید، اون بابا این نون را مصرف نکرده، بعد میخواد حالا نون شما را پس بده، میتونه این نونی رو که از شما قرض گرفته اینو به شما ندهد، یه نون دیگه بدهد، ولو اینکه عین نونی که از شما قرض گرفته مود شده، چون وقتی قرض گرفت مالک شد، این دیگه از ملک شما خارجه و شما فقط یه طلبی به ذمه او دارید، اونم میتونه بگه این نون رو دیگه نمیدم به شما، یه نون دیگه میدم. در ما نحنفی هم همین جوره، بایه وقتی که چیزی رو فروخت، پولی رو که میگیره مالک شد تماماً، ولو مبی معیوب باشه. حتی اگر مشتری ادعای خسارت بکند، باز کل ثمن مال بایعه. و لذا این که بگیم که اصل آن است که بایع مالک کل ثمن نیست، این حرف باطلیه. اینم جواب دوم. سوم این بود که شیخ انصاری فرمود اصل عدم لزوم عقده. وقتی بایع و مشتری اختلاف دارند، میگیم حق با مشتری است. چرا؟ به خاطر اینکه قول مشتری موافق با اصله، شک داریم این عقد لازمه یا لازم نیست، اصل عدم لزوم عقده. اینم جوابش اینه که اولا اصل عدم لزوم عقد معنا نداره. مثلا یعنی چی وقتی میگن اصل آن است که عقد لازم نباشد؟ بحث ما درباره اینه ها که یه اصول عملیه ای داریم که با اصول عملیه آدم بفهمد که کی مدعیه و کی منکر. این محل بحث ماست. هر که موافق با اصل میشه منکر، هر که مخالف اصل میشود مدعی. این اینه که بحث داریم میکنیم. این که میگن هر که موافق با اصل میشه منکر، این اصل یعنی اصل عملی، یعنی همون براءت و استصحاب، این اصل رو میگن. ولی اصولی که اصول عقلایی اند نه اصول عملیه، مثلا اصل عدم قرینه، اصل عدم مجاز، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اینا اصول لفظی هن. این اصول هیچ فایده نداره برای این که بگوید کی بایه، کی مش، این کی مدعیه، کی منکر، چون اینا اصول لفظی است. یه اصول دیگری داریم که این اصول رو بهشون میگویند قواعد مستفاد از آیات و روایات. قاعده ای که از آیه استفاده بشود اینو بهش میگن اصل. اصالت و لزوم اینجور اصلیه. اصالت و لزوم یعنی چی؟ یعنی اوفو بالعقود. اصالت و لزوم یعنی اوفو بالعقود. اینجور اصلی هیچ وقت معلوم نمی کنه که کی مدعیه و کی منکره. بنابراین اصل عدم لزوم عقد اولا معلوم نیست یعنی چی، اصلا یعنی چی اصل عدم لزوم عقد. همیشه میگفتن اصل اینه که هر عقدی لازمه، یا اصل اینه که هر عقدی فاسده. این اصل ها معنا دارند، ولی یه اصلی به این معنا که بگیم که شک داریم عقد لازمه یا لازم نیست، اصلی اینه که لازم نباشه، این اصلا توجیه نداره. یعنی چی؟ یعنی براءته، یعنی استصحابه، یعنی قاعده است چیه؟ هیچی معلوم نیست. و بر فرض که معنایش روشن باشد، قاعده ای که ما داریم، اصلی که داریم، اصالت و لزومه، و اصالت و لزوم هم یعنی قاعده مستفاده از آیات و روایات. قاعده مستفاده از آیات و روایات هم ملاک تشخیص مدعی و منکر نیست. بنابراین عقد باطل میشه؟ نه دیگه، بینید بله، ایشون میفرماید که بگوییم مراد ابن جنید از اصل عدم لزوم عدم وقوع عقد باشه. خب اگر این باشه، اینو باید بگویی اصالت الفساد. اصالت الفساد کاملا درسته، قائلم خیلی زیاد داره، خیلی ها تو هر معامله‌ای میشه بگویید اصل فساده. یعنی چی اصل فساده؟ یعنی استصحاب عدم تملیک و تملک. در حالی که در ما نحنوی هر دو قبول دارند که یه عقدی انجام شده و عقدم صحیح بوده، فقط مبیع صحیح نبوده، بلی عقد صحیحه. عقد بر معیب، خود عقد صحیحه. دیروز میگفتم که فرق بگذاریم بین العقد الصحیح و العقد علی الصحیح. خب تا اینجا دیگه فعلا این مسئله تموم شد. حالا مسئله بعدی بحث دیگری درباره اختلاف با یوم مشتری که این انشاءالله جلسه بعدی عرض میکنم.